رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1.
ارغوان هنر،
ارغوان هنر،
ارغوان هنر.
رادیو نوادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
فیلم، ادبیات، تئاتر، هنرهای تجسمی، موسیقی. رادیو نمایش.
رادیو نمایش.
به نام یگان خالق هستی بخش، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایک که شما شنوندگان محترم و دوستداران هنر. عصر 29 روز از اسفند ماه 1397 بخیر باشه. امیدوارم که لحظه بسیار خوبی رو داشته باشید در روزهای پایان سال 97. بله، سال 97 کم کم باربونه خودش رو داره جمع میکنه و جای خودش رو به یک سال جدید، یک اتفاق و یک رویداد تازه میده و ما تا ساعتی دیگر در نیمه شب امشب وارد میشیم به سال 98. پیشا پیش فرستن سال نو رو خدمت شما تبریک عرض میکنم و آرزو میکنم که لحظه های خوبی رو در پیش رو داشته باشید. اما امسال یک سال بسیار خوب و خاص هست به این دلیل که با یک مناسبت بسیار فرخنده و خجسته به پایان میرسه. امروز میلاد مبارک مولا الموحدین امام علی علیه السلام و روز پدر هست که این مناسبت بسیار خجسته رو به همه شما شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت میگیم. اجازه بدید که یک تبریک ویژه داشته باشیم حضور یکایی که پدران ایرانی که همشون واقعا در تلاش هستن تا شرایط زندگی خوبی رو برای خانواده فراهم کنن. الهی که همیشه سایه پدرها بر سر ما برقرار باشه. و ما هم آخرین برنامه ارغوان هنر در سال 97 رو تقدیم شما میکنیم با آرزوی این که در مدت کوتاهی که از زمان تولد برنامه ارغوان هنر میگذره، حدوداً 2 ماه هنی به گذشته، تونسته باشیم رضایت خاطر شما شنوندگان محترم رو جلب کنیم. اما در راستای ارتقای برنامه و در واقع اضافه کردن بخش های جدید به برنامه ارغوان هنر، نیازمند کمک و یاری و نظرهای سازنده شما هستیم که حتما از شما درخواست میکنیم که در طول مدت تعطیلات نوروز اگر فرصت دارید حتما با شماره تلفن 162 رابطه عمومی سازمان در ارتباط باشید. همکاران بنده در اونجا حضور دارن، حتی در تعطیلات نوروز نظرها و پیشنهادهای شما رو ضبط و ثبت می‌کنن و ما منتقل می‌کنن تا انشالله ما با یک انرژی مضاعف و با بخش‌های متفاوتی در همراه شما هستیم. در جریان تعطیلات نوروزی حتما تازه‌ترین خبرهای نوروزی رو به سمع شما خواهیم رسوند. پس در ایام نوروز هم از ساعت 15 تا 17 شنونده ارغوان هنر از رادیو نمایش باشید. اولین برنامه نوروزی فردا اول فروردین ماه 1398 تقدیم حضور شما خواهد شد. خب ما حدوداً دو هفته هست که در روزهای چهارشنبه درباره هنرهای تجسمی با شما صحبت می‌کنیم. قبلاً در روزهای سه‌شنبه برنامه اختصاص داشت به هنرهای تجسمی که جابجا شد با موضوع موسیقی. بنابراین سه‌شنبه‌ها درباره موسیقی صحبت می‌کنیم و چهارشنبه‌ها درباره هنرهای تجسمی. امروز می‌خوایم بررسی کنیم آخرین رخدادهای مهمی که در حوزه هنرهای تجسمی در طی سال 97 به وقوع پیوست و درباره اونها بیشتر با شما و با کارشناس محترم برنامه گفتگو میکنیم. ضمن اینکه یک پرسش رو مطرح میکنیم، از شما درخواست میکنیم که حتما با ما همراه باشید، به ما بگید که تابلوی هفت‌سین اثر چه کسی است، یعنی در واقع صاحب اثر و هنرمند این اثر رو به ما معرفی بفرمایید از طریق سامانه پیامکی 301075 و شماره تلفن 3391-4141. حتما با ما در ارتباط باشید. تجسمی از اون دست از هنرهاست که در واقع شاخه های متنوعی داره و رشته های هنری زیادی رو در بر میگیره. یکی از در واقع هنرهایی که در زیر شاخه هنرهای تجسمی قرار میگیره هنر زیبای سفالگری هست که قدمت زیادی داره. اجازه بدیم که قدر درباره سفالگری با هم صحبت بکنیم. سفالگری یکی از اولین و مهمترین اختراعات ثبت شده توسط انسان هاست. برای مورخان و باستانشناسان هم جایگاهی ویژه‌ای داره و از مهمترین مظاهر هنریه. ساخت سفال در ایران دارای سابقه طولانی و درخشانه. با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص کشور ایران که در محل تقاطع تمدن‌های باستانی و در مسیر کاروان‌های مهم واقع شده، تقریبا در هر بخش از ایران و در زمان‌های مختلف همه هنرمندان درگیر ساخت سفال بودند. با این حال حفاری‌های اخیر و تحقیقات باستان‌شناسی نشون میده که چهار منطقه عمده در تولید سفال در فلات ایران وجود داره. اما این چهار منطقه عمده در تولید سفال در فلات ایران عبارتند از شامل غرب کوههای زاگرس و نواحی لرستان میشه منطقه اول، و بخش دوم هم شامل نواحی جنوب دریای خزر که استانهای گیلان و مازندران رو در بر میگیره. این دو منطقه نخستین نواحی در فلات ایران بودن که سفالتگری رو آغاز کردن. بخش سوم شامل شمال غرب کشور و نواحی آذربایجان میشه، و بخش چهارم در جنوب شرقی ایران واقع شده، یعنی استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان. در حدود 10,000 سال پیش که انسان‌های ساکن بین النهرین زندگی قارنشینی و دوران جمع‌آوری غذا را پشت سر گذاشتن و به دوران تولید غذا رو آورده بودن، در پهنه دشت به صورت اجتماعات اولیه کشاورزی مستقر شده بودن و در همین زمان تمدن رو به وجود آوردن که از مشخصات اون ساخت سفال‌های ظریف و زیبای نخودی و قرمز رنگه. این تمدن همواره با خصوصیات دیگرش در این منطقه زبان زد بوده و به تدریج هم در دنیای پیش از تاریخ در منطقه وسیعی از خودش گسترش پیدا میکنه. آثار و بقایای این نوع سفال از شرق دریای مدیترانه تا دره رود سند در حفاری های باستانشناسی در مناطق باستانی آشکار شده. قطعا درباره هنر سفالگری اطلاعات بیشتری میتونیم کسب کنیم که انشالله در فواصل مختلف برنامه اگر فرصتی بود بیشتر با هم صحبت میکنیم. شاید خیلی از شما شنوندگان عزیز که الان صدای ما رو میشنوید با هنر سفالگری آشنا باشید و یا در واقع دستی در این هنر داشته باشید، آثاری رو خلق کرده باشید. شما هم میتونید با ما در این باره گفتگو کنید. ساعت 15:11 دقیقه است. ارغوان هنر رادیو نمایش رو میشنوید بر روی موج 107. سامانه پیامکی 3175 و شماره تلفن 3391-4141 در اختیار شماست تا به ما بگید که تابلوی هفت‌سین اثر کدام هنرمنده. حتما در این باره با ما گفتگو کنید. اگر صدای شما بشنویم خیلی خوشحال میشیم در برنامه ارغوان هنر، و اگر هم که فرصت ندارین حتما پیامک به ما بدین تا ما با شما در ارتباط باشیم. خب بریم سراغ اولین بخش از برنامه ارغوان هنر. تقدیم به همه شما هنرمندان.
به نام خدا، سلام به شنوندگان و همراهان ارغوان هنر، عصر شما بخیر. امروز در این برنامه میخوام شما رو با یک هنرمند نقاش، کسی که سالیان سال هست که در عرصه نگارگری فعالیت میکنه، آشنا کنم. استاد جلیل جوکار، سلام، خدا قوت.
سلام و درود، عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه خوب ارغوان هنر. در خدمت شما هستم.
آقای جوکار، حالا کسانی که به نوعی در حوزه‌های هنری به ویژه هنرهای تجسمی فعالیت می‌کنند، خب به تبع با نام شما آشنا هستند، ولی خب هستند کسانی که نمی‌دونند استاد جلیل جوکار تا به حال چه فعالیت‌هایی رو انجام داده. بیشتر در مورد خودتون برای شنوندگان ما صحبت کنید.
خواهش می‌کنم. اصلا به حضورتون که خب بنده حدود 38 سال هست که در عرصه هنر نقاشی، حالا چه نقاشی کلاسیک چه نقاشی مدرن و بالاخص حوزه نقاشی ایرانی با گرایش های مختلفش فعالیت میکنم، چه حوزه نظری که تعلیفاتی داشتم هم از کتاب و مقاله، چه حوزه کار اجرایی و هنر محض نقاشی. بنده بخشی از تحصیلاتم در زمینه شیمی بوده و بچگی هم عاشق شیمی بودم و هم نقاشی و نهایتاً در حوزه آرت متریال مواد هنری تخصص خودم رو در اون گرایش طی کردم و نهایتاً تالیفاتی در حوزه رنگسازی و فراوری مواد هنری انجام دادم. من تمام متریال ساخت و خلق آثار خودم رو خودم تهیه می‌کنم تا به لحاظ کیفیت و ماندگاری خیال خودم در وهله اول راحت باشه و بعد بتونم به دارنده اثرم سرتیفیکیت بدم که تمام این مواد آثارم حتی هندمید هست و اصالت و کیفیت بالایی داره. ما پیشینه خیلی تاریخی بزرگی داریم در عرصه حوزه مواد هنری، بالغ بر 1000 سال پیشینه داریم و خب من روی این عرصه پژوهش عملی و نظری کردم. بخشی از فعالیتم این بوده. از اونجایی که من هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان هستم، در گروه هنر اسلامی و در این حوزه هم فعالیت میکنم، بر خودم واجب دونستم که روی مباحث نمادشناسی هنر هم کار بکنم و نشانه شناسی، و بخشی از وقتم همیشه مصروف بوده بر واکاوی در نمادهای ادبی و فرمی آثار و هنرمندان دیرین و سعی کردم در آثار خودم هم اونها رو دوباره احیا بکنم و به تجلی بگذارم. حدود 2.5 سال هست که من مشغول ساخت مسجدی هستم با عنوان مسجد سامان الائمه یا مسجد جامع کیش، در بهترین نقطه کیش در کنار میدان ساحل قرار گرفته در قلب دریای نیلگون خلیج فارس، و سعی داریم من و معمار محترم این مجموعه جناب مهندس صابری که تمام اون مفاهیم و نمادهای دیرینی که در ابنیه مقدسمون بوده، در مساجد بوده، دوباره اونجا احیا بکنیم و دوباره باز آفرینی بکنیم اونجا. البته خب حوزه نقشم کاملا بدی و سیونیه که تازه باشه و هیچ نقش تکراری ما اونجا نداشته باشیم، با تمام حفظ سنت ها. یک پیکره پسا مدرنی اونجا شکل میگیره با حفظ تمام سنت ها که بتونه انشالله جایی باشه که افرادی که بازدید میکنن یا برای عبادت میرن روحشون متعالی بشه و آرامش بره.
شما فرمودید که هم به نقاشی علاقه‌مند بودید، از کودکی هم به رشته شیمی علاقه‌مند بودید.
بله.
وجه اشتراک این دو رو می‌فرمایید؟
دقیقاً وجه اشتراکشون همان جایی بود که نهایتاً من اینها رو به آشتی رسوندم. یعنی در تقریباً سن 30 سالگی دیدم که چنان شیمی داره گسترش پیدا می‌کنه که منو به یک سوی دیگه می‌کشه، هنر به سوی دیگر، و دیدم که نهایتاً من باید ببینم، بررسی کنم، ببینم من بالاخره یک شیمیستم یا یک آرتیست. وقتی با خودم خلوت کردم دیدم که نه، من بیشتر در فضای آرت و هنر احساس راحتی و لذت بیشتری میکنم، گرچه اون فضا را هم دوست دارم. نهایتاً وجه اشتراک و آشتی هنر در کل، نه تنها نقاشی، هنر و شیمی حوزه مواد هنری هست. هیچ هنری نیست که برای به ظهور رسیدن و تبدیل شدن به یک اثر هنری منفک از مواد و متریال باشه. بنابراین هنرمندان همیشه باید شناخت دقیق، درست و عمیقی روی موادی داشته باشند که به کار میبرند. اون وقت درست و به جا به کار میبرند و به گونه‌ای هم در خلق اثرشون به کارگیری درستی رو انجام میرسونن، هم اینکه ماندگاری اثرشون به گونه‌ای تضمین میشه اگر درست و به جا استفاده بشه.
استاد شما بنیانگذار یک مکتب هنری هستید.
بله، حالا من همیشه از مطلق‌گویی احتراز و دوری میکنم، میگم من جز پیشگامانش، شاید دوستان دیگری هم بودن در گوش و کنار ایران، ایران عزیزمون، که اونها هم کارهایی کرده باشن، من بی اطلاع باشم. به هر حال بنده هم جزو پیشگامان فرکتالیزم بودم یا فرکتال گرایی در هنر، که این مبحث رو بنده سال 80 همراه با سخنرانی و نمایشگاه و بعد نشر کتب و مقالات مختلف و راهنمایی پایان‌نامه های مختلف در این عرصه، این بحث رو باز کردم. اون زمان خب خیلی ناآشنا بود به گوش اهل فن، حتی گاهی چون این مبتنی بر دانش ریاضیات و هندسه عالم طبیعت هم هست، گاهی دکتر ریاضیات جوان هم من بهش میگفتم به گوشش نخورده بود. ولی با گذشت 17 سال و خب صرف انرژی بسیار و تحمل سختی های فراوان، امروزه اگر شما یه سرچ ساده بکنید حجم زیادی از مقالات میاد در عرصه بینارشتهی هنر و دانش فرکتال کار شدن و آثاری که خلق شدن. من دو تا از هنرمندان خوب کشور رو نام میبرم که آگاهانه از دانش فرکتال در خلق آثارشون استفاده کردن، یکی جناب آقای مهرداد گروسی در حوزه دیجیتال آرت و دیگر آقای سهند حسامیان در حوزه حجمهای فرکتالی، بسیار زیبا و عالی کار کردن و آثار آقای حسامیان زیبنده بسیاری از نمایشگاه موزه های دنیاست و حتی شهر تهران رو بسیار زیبا کرده و یکی از آثار فاخری که ما در شهر تهران میبینیم به صورت حجم، بسیاریش از کارهای زیبای آقای حسامیان هست که از این دانش درست و به جا استفاده کردن و آگاهانه استفاده کردن. الان این رویکرد هنری، حالا من نگم سبک و مکتب و نهضت، این رویکرد هنری پیشرو هست در دنیا و به نظرم اگر هنرمندی آگاه به این بخش از هنر جهان نباشه و به دانشش آگاهی نداشته باشه، به نظرم نمیتونه در دنیای معاصر کار بروزی و کار پیشروی خلق بکنه.
استاد جوکار، در آستانه بهار هستیم، چقدر در آثار خودتون به بهار اشاره داشتید؟
خب یکی از فیلدهای تخصصی من در حوزه نگارگری حوزه گل و مرغ هست یا گل و بوته سازی ایرانی. این هنر گل و مرغ یا گل و بوته سازی یک بهار جاودانه، یک باغ شکوفاز از نسیم بهار که هیچگاه برش خزانی دست نمی‌یازد. این باغ مصفای بی خزان، هنر گل و مرغ ایرانی، غزل نقاشی ایرانی، یک معاشقه بین گل و بلبل در فصل بهاره و به نظرم عشق ایرانیان به فصل بهار و طبیعت بهترین تجلیش در نقاشی گل و مرغ هست. خب بندم این افتخار رو داشتم که سالها هم در حوزه هنر گل و مرغ اثر خلق بکنم و روح خودم رو بهارین بکنم با این آثار، هم این بهار رو به روح دیگران هدیه بدم، این بهار جاودان رو، و همی که در این عرصه کار پژوهشی بکنم که همچنان ادامه دارد. من سالهاست مشغول نوشتن دانشنامه گل و مرغ ایرانی هستم و خب فکر میکنم همچنان راه طولانی در پیش دارم.
استاد جوکار نازنین، ممنون از شما که در این گفتگو با ما شرکت کردید. انشالله که هر جا هستید پاینده و برقرار باشید و عرض کنم خدمت شنوندگان که استاد همکنون در اصفهان ساکن هستند. سلام گرم ما و عوامل برنامه ارغوان هنر رو به هموطنان اصفهانیمون برسونید. انشالله که هر جا هستید در پناه خدا باشید.
به دیده منت، بنده هم پیشا پیش حلول نوروز رو و بهار رو به تک تک هموطنان منم از همین تریبون تبریک عرض می‌کنم و برای تک تکشون آرزوی شادی، سلامت، شادکامی و امنیت دارم. امیدوارم که همشون شاد باشن و خالص باشن.
11:24 دقیقه. خیلی متشکرم از اینکه رادیو نمایش و ارغوان هنر رو برای شنیدن انتخاب کردین. اما جناب آقای رضا جلالی، کارشناس در حوزه هنرهای تجسمی، به جمع ما پیوستن. آقای جلالی سلام، بعد از ظهر آخرین روز از سال 97 بر شما بخیر باشه.
عرض سلام دارم خدمت شما، همکار بسیار خوبم، و درود و فراوان خدمت شنوندگان عزیز. خوشحالم که امروز در این آخرین برنامه، فکر کنم آخرین برنامه ارغوان هنر هست دیگه،
در سال 97 بله، ولی برنامه ارغوان هنر از فردا باز هم ادامه داره.
افتخار این رو دارم که در خدمت دوستان عزیز شنونده و شما باشیم. به هر حال بودن در این برنامه برای بنده تجربه بسیار خوبه، در کنار شما و دیگر دوستان کار کردن. امیدوارم که نتیجه‌اش هم برای مردم شنیدنی بوده.
درود بر شما، متشکریم. خیلی لطف کردید که در برنامه ارغوان هنر با ما همراه هستید. اما درباره هنرهای تجسمی هر چقدر که بگیم کمه، به این دلیل که زیر شاخه‌های متعددی داره و من فکر می‌کنم یکی از رشته‌های هنری هست که خیلی گسترده هست، هم از لحاظ تعداد هنرمندان، هم از لحاظ تعداد زیرشاخه هایی که در حوزه هنرهای تجسمی قرار میگیرن. امروز یک پرسش رو فقط مطرح کردیم آقای جلالی قبل از حضور شما، و اون که شنوندگان بگن که تابلوی هفت سین که حالا مرتبط با ایام نوروز و در واقع استقبال از فصل بهار هست، اثر چه کسی است؟ اگر اطلاعاتی هم راجع به این تابلو دارن حتما با ما در میون بگذارن و در ادامه با شما همراه هستیم ببینیم که امروز در واقع چی میخواین گفته دو کنیم.
یک، حالا من با توجه به گزارشم که گوش کردیم، شاید این واژه‌ای رو شنیده باشن دوستان عزیز شنوندمون که براشون عجیب غریب باشه، هنر فرکتال که صحبت هم کردن در گزارش، اون هنرمند این که داشتن باش صحبت میکردن در مورد همین داشت بحث میکرد و شاید ندونن که هنر فرکتال چیه. اصولا کلمه فرکتال سال 1976 توسط یک ریاضیدان فرانسوی به اسم بنوا مندل برو، که من دقیقا حالا نگاه کردم که یه وقت اشتباه نگم، یا مندل، کشف شده. به الگوها و رفتارهایی اشاره داره که در طبیعت جاری و ساری هستن. بحثش هم کاملا بر اساس هندسه شکل اجسام در طبیعت بوده. به طور مثال میاد این، خب میدونید یه مثال خیلی سادهش که بگم، در واقع اون پوسته یک حلزون اگر دیده باشید، یک در واقع خطی هست که پیچیده است.
بله.
اینو بهش میان اسپیرال در طبیعت، اسپیرال در طبیعت که تو معماری هم خیلی ازش استفاده میشه. هندسه فرکتال میاد این نسبت ها رو در واقع اومده پیدا کرده که این نسبت ها چقدر دقیق طراحی شده.
درسته.
و بعد جهان اطراف خودش رو خیلی تحت تاثیر قرار داد این نظریه و این فکر، و باعث شد که بعد از اون به خصوص مثلا در سال 1999 یک سری از محققین اومدن کارهایی از هنرمندان رو آنالیز کردن که از رفتارهای فرکتال طبیعت گردآوری کرده. اگه مثال بگم، عذر میخوام، مثلا اومدن دیدن که دوائر متحد المرکز، حالا انحناهایی که در کنار هم وجود داره، حبابهای یک آب، مثلا حبابهای کف میکنه، اونها هم یه بخش از هنر فرکتاله، یعنی نگاه فرکتاله که بعد توی هنر تأثیرهای بسیار زیادی میذاره. عکس‌های میکروسکوپی داریم که خیلی خوب این در واقع واژه رو توضیح میدن. من توصیه میکنم که با توجه به اینکه این هنر خیلی هم به طبیعت ربط داره، دوستان عزیز اگر که علاقمند هستن در این آستانه نو شدن طبیعت، نمونه ای از این آثار رو برن در اینترنت جستجو بکنن و ببینن، آثار بسیار بدی هست. من گفتم فقط این توضیح رو بدم.
بله.
در برنامه.
بله. خب حالا ظاهرا امروز قرار هست که درباره آنچه که در سال 97 در دنیای هنرهای تجسمی گذشت با شما صحبت بکنیم. خب ببینیم که از کدام حوزه و از کدام شاخه هنری میخواید شما شروع بکنید.
ما در هفته گذشته دوستان عزیزی که گوش میکردن برنامه رو، در مورد تعدادی از اتفاقهای مهم صحبت کردیم. در مورد نمایشگاه هفت نگاهی که برگزار نشده، در مورد موزه هنر معاصر که داره بازسازی میشه ولی خب این بازسازی قرار بود که زودتر تموم بشه اما طولانی شده، حرفا و حدیثای خیلی زیادی هم در مورد موزه هنر معاصر وجود داره. حالا من یه بار دیگه فقط بابت یادآوری بگم، ما همیشه در تعطیلات نوروز در این سالهای گذشته موزه هنر معاصر تهران یکی از جاهایی بوده که خیلی پربازدید بوده برای کسانی که از شهرستان میومدن تهران و میخواستن حالا در تهران باشن. اگر به فعالیت هنری علاقه داشتن حتما به موزه هنر معاصر تهران.
اساسا موزه ها در فصل در واقع بهار و تعطیلات نوروز کمی پربازدیدتر هستن.
پربازدید هستن ولی خب موزه هنر معاصر تهران موزه خاصی هست ولی باز هم مراجع کننده زیاد داشته. قرارم بود که در واقع این باز